پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. بررسی کتب مقدس آیین تائو و نقد برخی از مفاهیم اندیشه تائویی موضوع گفتار این برنامه است. یکی از مهمترین کتاب‌های مقدس آیین تائوته‌چینگ نام دارد. این اثر در حال حاضر در جهان غرب به صورت ترجمه‌های متعدد و به عنوان یکی از مهمترین متون اصلی حکمت شرقی بسیار مطالعه می‌شود. توشیهیکو ایزوتسو در کتاب صوفیسم و تائوئیسم می نویسد، کتابی که تائوته‌چینگ نام دارد، اینک دارای شهرت جهانی است. این کتاب عموماً یا بهتر است بگوییم، آنگونه که شایع است، گمان می رود که گفتاری فلسفی عرفانی باشد که یک حکیم باستانی چینی به نام لائوتسه آن را نوشته است. امروزه دیگر در مجامع علمی کسی معتقد به این نظریه نیست. در حقیقت از عصر سلسله چینگ، زمانی که اولین بار پرسش در خصوص نویسنده این کتاب در چین مطرح شد، این امر آنچنان میان افراد متعدد مورد مناقشه واقع شد که جدال عمیق را نه تنها در چین بلکه در ژاپن و حتی در غرب برانگیخت. در این زمینه یکی از برجسته‌ترین نویسندگان سلسله چینگ درباره تائوته‌چینگ چنین می‌گوید: از 5000 کلمه درباره تائو و فضیلت هیچ کس نمی‌داند که چه کسی آنها را نوشته است. در هر حال شکی نیست که این تقلب و جعلی است که از سوی پیروان یانچو صورت گرفته است. نظریات عرضه شده در این خصوص چنان متنوع بوده است که ما را در حیرت مطلق نسبت به این مطلب قرار داده که آیا تائوته‌چینگ اثر یک متفکر است یا نه؟ و یا حتی آیا کسی به نام لائوتسه هرگز وجود داشته است یا خیر؟ ما حتی در موقعیتی قرار نداریم که بتوانیم جایگاهی تاریخی برای کتاب تعیین کنیم. مسئله نویسنده یک کتاب یا موثق بودن آن اهمیتی حاشیه‌ای در جهت اهداف ما دارد. پرسش‌های مانند این که آیا هرگز شخص تاریخی و حکیمی به نام لائوتسه میزیست است که 160 سال عمر کرده باشد و آیا این حکیم در واقع تائوته‌چینگ را نوشته است و امثال این پرسش‌ها چه دارای پاسخ‌های مثبت یا منفی باشند در مسیر اصلی بحث تأثیر نخواهند داشت. آنچه بسیار مهم است اندیشه ای است که در این کتاب وجود دارد، اندیشه ای که ساختار باطنی غریبی دارد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به سخنان حجت الاسلام رستمیان کارشناس برنامه جلب می‌کنیم که در این بخش به بررسی کتاب‌های مقدس در آیین تائو می‌پردازند.
بحثمون در ارتباط با آیین تائو بود. در این برنامه میپردازیم به کتاب‌های مقدس در آیین تائو و بعداً بحث تعالیم آیین تائو را پیگیری خواهیم کرد. بحث کتاب‌های مقدس در آیین تائو برمیگرده به همون تقسیمی که در رابطه با آیین تائوی فلسفی و آیین تائوی دینی کردیم. البته در اون تقسیم بندی قبلاً این تذکر را دادیم که دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه این دو تا آیین رو کاملا از همدیگه متمایز میدونه و میگه اینها اصلا دو تا گرایش و دو اندیشه و دو فکر هستن، ولی همطور که بعضی از محققین بر این نظریه اصرار دارن و بحث های برنامه های قبل نشون داد، این دو تا گرایش رو باید در راستای همدیگه و دروی یک سکه و یک اندیشه و تفکر به حساب آورد. یکی از دلایلی که میشه بر این همسویی و همراهی بین این دو آیین اقامه کرد همین بحث کتاب‌های مقدس و کتاب‌هایی است که در این آیین مهم و در حقیقت مقدس تلقی میشن. اولین کتاب کتابی است به نام تائوته‌چینگ یا تائوته‌چینگ. هر دو تلفظ ثبت شده و هر دو تلفظ صحیح است. این کتاب از لحاظ سنتی یعنی در سنت آیین تائو به لائوتسه منسوب هست که قبلا در برنامه‌های قبل در رابطه با شخصیت لائوتسه صحبت کردیم و گفتیم که یک شخصیت عرفانی و نسبتاً مرموزی در طول تاریخ داشته که شواهد و دلایل قطعی کافی بر وجود این شخصیت هنوز جمع‌آوری نشده، ولی از لحاظ سنتی این شخصیت در تاریخ چین حضور داره و کتاب تائوته چینگ هم به او منسوب هست. هم آیین داوی فلسفی و هم آیین داوی دینی این کتاب را به عنوان کتاب مقدس و کتابی که مهم و مبنایی براشون تلقی میشه قبول دارن. این کتاب یک کتاب رمزگونه و معماگونه است. در رابطه با تألیف این کتاب اینگونه در تاریخ آمده که وقتی لاوزه میخواست شهر را ترک بکنه و از میان مردم به سوی جنگل‌ها و عزلت گزینی حرکت بکنه، اون نگهبان دم در از او خواست که تعالیم و اندیشش را برای او بگه و او در همون مدت زمانی که فرصت برای خروج داشته کتاب تائوته چینگ را انشا کرده و بیان کرده و اون حالا نگهبان قلعه یا حفظ کرده یا نوشته و این کتاب برای ما باقی مونده. ولی محققین معتقد هستند که این کتاب در طول تاریخ شکل گرفته و اندیشه های مختلفی در این کتاب مطرح شده و بعضی ها اعتقاد دارن که این کتاب نویسنده واحدی اصلا نداشته، هرچند که به لاوزه منسوب هست و اگر بخشیش هم به لاوزه منسوب باشه همش به لاوزه منسوب نیست. مطالب این کتاب بسیار رمزگونه و مثل اندیشه های متناقض نما هست. اندیشه های متناقض نما مثل این که مثلا بگیم هم شب هست و هم شب نیست، هم روز است و هم شب است. یک اصلا همچنین اندیشه های متناقض نمایی در این کتاب هست که البته نیازمند تفسیر و تأویله و در طول تاریخ تفسیرها و تأویلهای بسیاری بر این کتاب نوشته شده و یکی از کتابهای مهم، شاید مهمترین کتاب در اندیشه داوی و یکی از کتابهای مهم در فرهنگ چینی محسوب میشه و محققان غربی هم بسیار به این کتاب پرداختن. ترجمه های انگلیسی و بعضا ترجمه های فارسی از این کتاب وجود داره، ولی خب یک اندیشه یه صعب و سختی هست، یعنی در غایت ایجاز نوشته شده و کلماتی هم که در غایت ایجاز هستن تفسیرها و احتمالهای مختلفی را برمیتابن و از این جهت یک تفسیر دقیق و روشنی برش وجود نداره. ولی این کتاب محتواش بر چند تا مفهومه که اینها مفاهیم اساسی تعالیم آیین تائو و آیین تائوی فلسفی مخصوصا را شکل میده و مثل این تعالیم مثلا مفهوم تائو هست، یکی از این مفاهیم مفهوم تائو هست، یکی از این مفاهیم مفهوم بیعملی هست، دیگری مفهوم بازگشت، مفهوم تغییر و تحول هست، مفهوم نسبیت هست که اینا را در بحث تعالیم تائویی توضیح خواهیم داد. پس یکی از متون مهم که هم پیروان آیین دعای دینی و هم آیین دعای فلسفی بهش اعتقاد دارن تائوته چینگ است. دومین کتاب به نام یکی از شخصیت‌های مهم در آیین تائو هست که در بحث‌های تاریخی گفتیم که بعضی ها اصلا کتاب تائوته چینگ را به این شخصیت منسوب می‌دونن و اصلا معتقدن که لاوزه یک شخصیت خیالی و یک شخصیت مثالی هست که جونگزه به عنوان یک شخصیت حقیقی او را به وجود آورده و توی کتابهاش و توی مباحث عرفانی که میخواد مطرح کنه از این شخصیت کمک میگیره. پس دومین کتاب کتابی است به نام جونگزه که دقیقا به نام مؤلفش هست. این کتاب خیلی کتاب مهمیه. در این کتاب روش‌های مختلفی برای هماهنگی با تائو دیده میشه که انسان خودش رو چگونه با تائو هماهنگ بکنه و همون مفاهیمی که توی کتاب تائوته چینگ هست به صورت گسترده تر و مبسوط تر و علاوه بر اون مباحث دیگری توی این کتاب مطرح هست که به مرحله سوم آیین تائو مربوطه. یعنی ما وقتی به شخصیت به نام جونگزه میرسیم توی کتاب جونگزه راه‌های توصیه میشه که انسان به جای گریز از طبیعت سعی کنه که اصلا فراسوی طبیعت بره و روش‌ها و کارها و زمینه‌هایی که میتونه انسان را در این جهت کمک بکنه و او را به فراسو و ماورای طبیعت ببره در این کتاب بیان شده، کتاب جونگزه. این دوتا کتاب یکی از دوتا مهمترین کتاب‌ها هستن و هر دو هم مورد آیین تائوی فلسفی هستند و هم آیین تائوی دینی. ولی یک سری کتاب‌های بسیار زیاد و متنوع به خاطر اینکه فرقه های بسیار زیادی در آیین دائوی دینی شکل گرفت و هر فرقه ای رهبر خاص خودش را داشت، یعنی آیین تائوی دینی هیچ وقت یک آیین منسجم و متشکل نشد. از این جهت چون رهبران دینی بسیار داشته و هر رهبر دینی یک نوع اندیشه و فکری را برای اندیشه جاودانی انسان و اون مباحثی که مطرح کردیم برای رسیدن به حیات جاودانی و آبحیات در پی داشته، این کتاب‌های متنوعی به وجود اومده. این کتاب‌ها تحت عنوان غار معروف هستند که همشون، یعنی دسته سوم کتاب‌ها، مال آیین تائوی دینی هستند و در اندیشه آیین تائوی فلسفی اینها مطرح نیستند. پس این یک بحث مختصری در ارتباط با کتاب‌های مقدس در آیین تائو.
سوکیچی تسودا در اثر مشهورش به نام تفکر مکتب تائویی و تطور آن، نحوه استعمال خاص برخی از مصطلحات کلیدی و فنی تائویسم در تائوته‌چینگ را به دقت از لحاظ زبانشناسی بررسی می کند. او به این نتیجه می رسد که کتاب باید محصول دوران پس از هونگ‌تسه باشد. به گفته شماری از محققان، با آنکه پاره اشکالات بر استدلال تسودا وارد است، وی روی هم رفته درست می گوید. در حقیقت مطالبی در تائوته‌چینگ وجود دارد که فهم صحیح آنها بدون در نظر گرفتن زمینه فلسفه کنفوسیوسی که قبلاً به متانت استحکام یافته بود ممکن نیست. جان بیناس در کتاب تاریخ جامعه ادیان نظرش را درباره تائوته‌چینگ چنین بیان می‌کند: این رساله را نمی‌توان محصول فکر و اندیشه فرد واحدی دانست، بلکه صورت اصلی آن با اضافات و ملحقات بیشمار و حک و اصلاح بسیار تغییر یافته، ولی در هر حال تردیدی نیست که قالب محتویات این نامه باستانی از قرن چهارم قبل از میلاد به عصر ما رسیده است. اساس فلسفه این رساله آن است که هرگاه اشیا در طریق طبیعی خود سیر کنند، هر آینه با نهایت تناسب و کمال حرکت خواهند کرد، زیرا تائو یعنی طریق ازلی عالم هستی به مانع و حائلی برخورد نکرده، به سهولت و نرمی پیش خواهد رفت. در نخستین جمله رساله تائوته‌چینگ از آن شده است که تعریف تائو امری محال است و کلمات و عبارات که در زمان حادث به وجود می آیند ممکن نیست بر امری قدیم و ازلی احاطه داشته باشند و در نتیجه هر اسمی بر آن بگذارند با حقیقت مسلماً تباین خواهد داشت. در این رساله می خوانیم: از این رو تائو در پرده ای از اسرار نهانی و ازلی مستور می باشد که ظلمات آن طالب رهنمود را در ورای اسرارآمیز کیهان سرگشته می سازد. اما با این حال تنها سرچشمه عمل و منشأ نیروی هستی در تمام موجودات وجود دارد. سعی و مجاهده در طلب حقیقت تائو آدمی را به عالم سرمدی قبل از وجود، یعنی عالم عدم می کشاند و سرانجام این مسئله مطرح می شود که تائو چگونه در عالم هستی منشأ اثر شده است. تائوته‌چینگ به این مسئله پاسخ می دهد. این کتاب می‌خواهد این نکته را روشن کند که هدف نهایی انسان آن است که خود را با تائو هماهنگ کند و بدین وسیله در طول حیات خود به حد کمال برسد. همان گونه که زمین و آسمان بر اثر جریان سیر تائو به تناسب و تعادل انتظام رسیده اند و همانطور که خاقان‌های عصر طلایی در نتیجه تفویض و تسلیم مطلق به طریق تائو برای خود و رؤایای خود خوشبینی فراوان بارآورده‌اند، به همین قیاس هر انسانی نیز می‌تواند به عالی‌ترین مرتبه سلامت و سعادت برسد، به شرط آنکه زندگانی خود را با تائو موزون کند.
مفاهیمی که توی آیین تائو دینی مطرح هست غالباً مفاهیمی هستند که به بحث‌های رزمی و کیمیاگری و از اینجور مسائل و جادوگری می‌پردازه. ما بیشتر مفاهیمی که در اینجا مطرح می‌کنیم مفاهیمی که هست که در آیین تائو فلسفی مطرحه و به نحوی آیین تائو دینی هم از این مفاهیم بهره می‌گیره در راستای توضیح آموزه‌هاش و اون روش عملی که اینها در زندگیشون می‌خواستن پی بگیرن و طی بکنن. مهمترین مفهوم و اندیشه و مهمترین چیز فکری، یعنی عنصر فکری در اندیشه تائویی، خود مفهوم تائو یا داو هست. این نکته را در اینجا تذکر بدیم و بعد توی آیین کنفوسیوس خواهیم گفت که مثل بسیاری از فرهنگ ها و ادیان دیگه این مفاهیم اختصاصی به یک آیین نداره، یعنی مفهوم تائو هم مورد نظر تائویان هست و هم مورد نظر کنفوسیوسیان، یعنی هر دو واژه تائو را به کار میبرن، ولی خب برداشتشون و تلقی و نگرششون نسبت به مفهوم تائو متفاوت هست. تائو یا داو از لحاظ لغوی به معنای راه هست، طریقه و راه. خب راهی که انسان میخواد به پیمایه یا اون طریقه و راهی که میخواد پیش ببره و توش حرکت بکنه تائو نامیده میشه. معادل این مفهوم در فرهنگ اسلامی مفهوم صراط هست. یعنی اگر بخوایم تائو را از لحاظ مفهوم لغویش بررسی بکنیم، صراط رو میتونیم در حقیقت مفهوم تائو در نظر بگیریم، ولی خب این معنای لغوی هست. نگرش کنفوسیوسیان به تائو به عنوان سرمشق‌ها هستن. راه در اینجا راه فیزیکی مقصود نیست که راه و جاده فیزیکی باشه، بلکه راه معنوی یا راه هدایت یا راهی که انسان باید بپیمایه تا به اون مقصد و هدف زندگی برسه. اندیشه کنفوسیوسیان در این زمینه، حالا اشاره بهش بکنیم بد نیست، اینه که تائو الگوها و نمونه‌ها و مثال‌های اخلاقی هستند، یعنی قواعد و قوانین عام اخلاقی را بهش تائو میگن و معتقدن اگر انسان در زندگی خودش این الگوها و مثال‌های اخلاقی را تبعیت بکنه به اون هدف و کمال خواهد رسید. توی آیین کنفوسیوس به بحث اخلاق باز می‌گردیم و توضیحات بحث رو در اونجا خواهیم داد. اینجا اشاره بکنیم به مفهوم تائو در آیین تائو. در آیین تائو عبارت است از یک حقیقت تکوینی، یعنی حقیقتی که در بیرون وجود داره، که البته وجود داشتن یک معنای در حقیقت اطلاق درستی برای آیین تائو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولین مفهوم و اولین چیزی که در رابطه با تائو توی کتاب‌های تائویی، مخصوصاً کتاب‌های فلسفی مطرح هست، اینه که تائو بینامه. تائو بینامه یعنی هیچ نام و نشانی نداره. یک عبارتی در تائو ته چینگ هست: تائویی را که نام نهند تائو نیست. یعنی اون تائو یا دائویی که اسم و نامی برش اطلاق بکنن دیگه تائو نیست. طبق اندیشه تائویی، تائو ورای وجود و عدمه، یعنی اصلا از حیطه وجود و عدم چی میشه؟ فراتر و والاتر میره. حالا برای کسانی که فی الجمله با اندیشه های عرفانی اسلامی آشنا هستن و در اون کتابی که توی برنامه قبل اشاره کردیم، ایزوتسو، در ارتباط با مقایسه بین تائویسم، صوفیسم و تائویسم آورده، این اندیشه را اجمالاً اینگونه بیان میکنه که تائو که میگیم ورای وجود و عدمه، مثل هویت غیبیه در اندیشه عرفان اسلامی است. در اندیشه عرفان اسلامی به حق یا خداوند وقتی که میخوان اطلاق بنگرن و حق را نام ببرن، میگن حق یک وقت در مرحله اسماء هست که کامل ترین اسم و جامع ترین اسم اسم اللهه. یعنی در حقیقت اگر ما به اون حقیقت غایی وجود با نام الله یا هر نام دیگری که توی اسماء الهی هست اشاره بکنیم، در حقیقت ما یک مرحله اومده ایم جلو، یعنی مرحله‌ایه که اون حقیقت و هویت غیبی نام گرفته. اما قبل از اون یک مرحله‌ای وجود داره، یعنی قبل از اینی که اون هویت غیبیه در مرحله اسماء متجلی بشه بهش میگن هویت غیبیه. و شاید اون حدیث قدسی که میفرماد کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، کنز مخفی هم بهش گفته میشه. کنز مخفی یعنی اونجایی که دیگه دسترس هیچ کس به اونجا نیست، یعنی در ورطه وجود الهی مرحله‌ای هست که هیچ عارف و هیچ شناسنده‌ای به اون مرحله دسترسی نداره. اون اصلا در غیبیت خودش همواره غیبه و هیچ وقت ظهور پیدا نمی‌کنه و اون مرحله ذات الهی هست. حالا در اندیشه تائویی دقیقاً تائو یعنی اون هویتی که هنوز هم اصلا تائو هم بهش نگفتن، یعنی تائویی که تائو نامیده بشه تائو نیست، به این معنا که اون هویت تائو را اصلاً به نام همچیه نباید برد و اون اصلاً بدون نام هست و هیچ جلوه‌ای نداره. وقتی که جلوه پیدا بکنه دیگه از اون حالت صرافت و بساطت و اون حالت تائویی صرف چی میشه؟ خارج میشه. در آیین تائو به تائو یک همچین نگرشی داره، باطن این عالم، حقیقت این عالم و باطن این عالم رو تائو میگه. خب در ارتباط با اینکه این تائو چه نقشی در عالم داره، خب بحث‌های دیگه‌ای هم توی کتاب تائو ده جینگ و کتاب جونگزه هست و از جمله این که از هیچ یا از ناوجود، که در حقیقت گفتیم ناوجود در اینجا به معنای عدم وجوده، نه این که اصلا تائو عدمه، این مفاهیم عرفانی بعضاً موجب اشتباهی در اندیشه کسانی میشه که با مفاهیم عرفانی آشنا نیستن. گفتیم کتاب تائو ته چینگ کتاب تناقض نماست، از این جهت که میفرماد که تائو نه وجود داره و نه وجود، یعنی نه وجود داره و نه عدم، هم وجود و هم عدم رو چکار میکنه؟ از تائو سلب میکنه. این به این معناست که اصلا تائو فوق این هاست. تائو در حقیقت از مرتبه اندیشه وجود، هر چیزی که ما در این عالم به اون وجود بگیم، تائو از این مرحله هم چیه؟ از این مرحله هم بالاتر و فراتره. و از این جهت از تائو که اون مرحله فراتر وجود هست یک پدید میاد، از یک دو پدید میاد، از دو سه پدید میاد و از سه همه چیز. این در حقیقت نقش تائو را در کل عالم روشن میکنه در کتاب تائو ته چینگ، که تائو منشأ یکه، یعنی تائو از یک هم بالاتره. حالا بگیم صفره، یعنی هیچ ظهور و جلوه تعینی نداره. بعد در مرحله یک که متعین میشه، حالا تشبیه میشه کرد که یک را در حقیقت به اون عقل اول و عقل کلی تشبیه میکنم که از تائو یک پدید میاد، از یک دو پدید میاد، یعنی در کنار عقل کلی یک نفس کلی هم پیدا میشه، و از دو سه پدید میاد و در حقیقت سه چکار میکنه؟ که از ترکیب اون نفس کلی و عقل کلی عالم اجسام و بقیه عالم چی میشه؟ پدید میاد. این ترتیب خلقت. پس از یک جهت تائو در جلوه‌گر شدن این عالم مادی نقش داره، از جهت دیگه تائو در هدف و مقصود بودن این عالم چه نقش داره. حالا در برنامه بعد انشاءالله در ارتباط با نگرش‌های دیگه‌ای هم که به تائو توی آیین تائو شده و بقیه توانیم تائویی خواهیم پرداخت.
بنا به سنت تائویی بعد از اینکه از لحاظ شعایری پنج عنصر یعنی چوب، آتش، فلز، آب و خاک در طبیعت تجدید شدند، متخصص تائویی همواره این شعایر چرخه تولد دوباره را با عبادت مراقبه‌ای خاصی برای ایجاد اتحاد با تائوی متعالی تکمیل می‌کند. به این شعایر در هر جا که دین چینی رشد و نمو کرده است عمل می‌شود. باید توجه داشت که تائو شخصیت و هویت معینی ندارد، بلکه با آنکه تمام شخصیت‌ها و هویت‌ها مظاهر گوناگون او هستند که در عوالم و آفاق بسیار ظاهر شده‌اند، خود او از صورت و شکل مبراست. از این رو مرد حکیم درباره او تفکر و اندیشه می کند ولی به هیچ صورتی برای او رسم پرستش به عمل نمی آورد. تا او به التماس و استدعای اشخاص پاسخی نمی دهد بلکه او یک سبک عمل ازلی است که به واسطه آن معدومات موجود می شوند و از نیست به هست می آیند. اما از آنجا که تائو سرنوشت اشیا را معین می کند، می توان او را قوه حاکم نامید و هر کس که سعی کند خود را با این حقیقت ازلی کاملا وفق دهد، از فلسفه محض فراتر رفته و به سوی ایمان قدمی نهاده است. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا برنامه آینده که به برخی دیگر از مفاهیم اندیشه تائویی خواهیم پرداخت، خدا نگهدار.